Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in innahu khairun nasirun wa mu'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin.
نگاه دوم اینه که این ایام و تکرار این ایام در طول سال برای بازخوانی یک سری حقایقی که اگر این حقایق بازخوانی نشوند خطاها تکرار میشوند. اگر این حقایق بازخوانی نشوند اشتباهها تکرار میشوند. من برای که اهمیت این نوع نگاه دوم رو در کنار نگاه اول عرض بکنم چند تا جمله کوتاه بگم تا اهمیت نگاه دوم مشخص بشه. یه صلواتی بفرستید. خدای متعال در قرآن کریم سوره مبارک عنکبوت همون آیات ابتدایی اینطور می‌فرماید: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا مردم گمان کردند اینکه بگویند ایمان آوردیم رها می‌شوند و گرفتار فتنه‌ها نمی‌شوند؟ ولقد فتن الذين من قبلهم. اگر کسی همچین گمانی کرده، اگر کسی همچین خیالی داره، بداند که ما در روی زمین هر گروهی را، هر قومی را، هر مردمی را که ادعای ایمان کردن به فتنه در انداختیم. فتنه یعنی چی؟ فرقش با ابتلا چیه؟ فرقش با امتحان چیه؟ فتنه پیچیده ترین نوع آزمایش. یه وقت شما در یه صحنه قرار میگیری، مسئله روشنه. خوب دقت کنید چی میخوام بگم. مسئله روشنه، جواب هم روشنه، و فقط این شما و عزم شما و اراده شماست برای این که این مسئله را جواب دهید. به این میگن امتحان. یه وقت شما در یک مسئله قرار میگیری، مسئله روشنه، جواب روشنه، اما سخت انجامش، این میشه ابتلا. یه وقت شما در شرایطی قرار میگیری که نه مسئله آنگونه که باید روشنه، نه جواب آنگونه که باید روشنه، حق و باطل در هم قاطی شده، درست و غلط با هم در آمیخته، خوب و بد با هم قاطی شده، سخن حق از زبان باطل خارج میشه به اسم حق. به این شرایط گفته میشه فتنه. در لغت هم به چی میگن فتنه؟ وقتی شما سنگ آهن را یا سنگ طلا را ذوب کنید برای اینکه طلایش را از سنگش یا آهنش را از سنگش جدا کنی، به این کار میگن چی؟ فتنه. چرا به این کار گفته میشه فتنه؟ چون خروجی فتنه یک جدا شدنه. خروجی فتنه الا بلا بود یک تفرقه است. خروجی فتنه الا بلا بود اینه که یک عده‌ای از یک عده‌ای، یا یک نگاهی از یک نگاهی، یا یک مرامی از یک مرامی جدا بشه. به این میگن فتنه. من راجع به فتنه جلوتر صحبت خواهم کرد به بهانه این خطبه مبارکی که میخواییم با هم دیگه مرور کنیم، خطبه فدکیه. فاطمه زهرا سلام الله علیها تأکید بر قضیه فتنه داره. اما من عرض خودم رو ادامه بدم. خدای متعال در قرآن فرمود: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. آیا مردم فکر کردن همین که ادعای ایمان کردن، همین که در جامعه ایمانی قرار گرفتن، همین که گفتن کتاب ما قرآن، دین ما اسلام، قبله ما کعبه، همین که گفتن امام ما این 12 نور مبارک، آیا گمان کردن اگر همین را بگویند این پایان کار است؟ ان یترکو؟ آیا فکر کردن تموم شد؟ یعنی با گفتن این ادعا یا با شهادت به این ایمان عاقبت خریده شد، سعادت تضمین شد و هم لا یفتنون؟ فکر کردن فتنه در کار نیست؟ اگر همچین گمانی کردن خوب گوش کنن. ولقد فتن الذین من قبلهم، ما به فتنه در انداختیم کسانی را که قبل از اینها بودن. از ابتدای تاریخ بشر هر کس ادعای ایمان کرد، هر کس ادعای اعتقاد حق کرد، هر کس گفت من خدا را شناختم، من رسول را شناختم، من امام را شناختم، من دین حق را شناختم، من برنامه سعادت را شناختم، او را به فتنه در انداختیم. ممکنه براتون سوال بشه خدا چرا باید مدعیان ایمان را که تازه نهال ایمان را غرق کرده اند و این نهال نوپاست را به فتنه در اندازد؟ چرا باید اونها را گرفتار سختی کند؟ چرا باید اوضاع را برای اونها فتنه آلود کند به گونه‌ای که حق و باطل نتونن تشخیص بدن؟ چرا؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. علت روشنه؟ چرا؟ چون بین ادعا و واقعیت فاصله است. ادعا آسان، ممکنه باز به یه سمتی به چرخد یه ادعایی کنه، باز به سمت دیگری به چرخد ادعای دیگری کنم. پس با ادعا قضیه روشن نمیشه. کی قضیه روشن میشه؟ اون موقعی که او در شرایط سخت به خاطر این ادعا قرار بگیرد و باز بر سر ادعای خود بفرما بیست. من به فتنه در آیه قرآن دارم میخونم ها، من اینجا با خودم عهد میکنم قبل از هر جلسه که لبانم را، دهانم را از سخنی جز سخن خدا و اهل بیتش بدوزم. فقط ترجمه کنندم برای شما ها. یه وقت فکر نکنید من میخوام از خودم اینجا یک مطلبی رو مطرح کنم. اینی که عرض کردم آیه قرآنه. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون؟ ولقد فتنا، ما حتما، لام یه تأکید تو عربی، قد یه تأکید بالاتر، ما حتما حتما این گونه است که به فتنه در انداختیم هر کس را که ادعای ایمان کرده. خدایا چرا؟ ولی با هم بگید وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تا صادقان از کاذبان، تا راستگویان از دروغگویان جدا بشن. گفتیم فتنه برای چیه؟ بفرمایید. جدا کردن تا معلوم بشه کدام یک از این کسانی که ادعا کردن ادعاشون راستین بود، کدام یک از این کسانی که ادعا کردن ادعاشون دروغین بود. این سنت ماست از ابتدای عالم تا الان. جای دیگر در قرآن می فرماید ام حسبتم، آیه رو گوش بکنید، آیه دیگر، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء و الضراء و زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. ترجمه کنم. آیا فکر کردید داخل در بهشت می شوید بیان که آن چیزی که بر گذشتگان گذشت بر شما هم بگذرد؟ کردید که بهش بدون هزینه بفرمایید کسب کردنی؟ اگر همچین فکر کردید گوش کنید. من با گذشتگان چیکار کردم؟ مزد همول بعثا، بعثا یعنی بدترین تختیها و ضررا، ضررا یعنی شرایط سخت و زلزلو تکونشون دادم. هر کس اومد ادعای ایمان کرد گرفتمش تکونش دادم، تو شرایط سخت گذاشتمش از جهات متعدد تا جایی که صداشون در اومد حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه، تا جایی که رسول ما و مؤمنان او در کنارش به صدای بلند گفتن متى نصر الله، پس کی میخواد برسه این یاری خدا که ما را نجات بده؟ مگر نه اینه که ما مؤمنان به دین او بودیم، ما باورمندان به رسول او بودیم، ما باورمندان به کتاب او بودیم، پس این چه شرایط سخت؟ آیه قرآن. بیاید در سیره هم یه نگاهی بهش بکنیم. من عزم رو ادامه بدم. ایام فاطمیه، ایام محرم، ایام اربعین میشینیم عزاداری میکنیم و گریه میکنیم بر اتفاقهای بسیار دردآور و مصیبتهای بسیار تنگین که سماوات و ارضون در مقابلش قد خم میکنه. این مصیبت ها را با هم دیگه تحلیل کنیم، ببینیم این مصیبت ها از کجا به سر ما آمده. ها؟ چی شده این مصیبت ها به سر ما آمده؟ اگر این مصیبت ها را با هم دیگه تحلیل کنیم میبینیم همه این مصیبت ها به دست کسانی رقم خورده که بعد از ادعای ایمان گرفتارشه شدن فتنه ها شدن. عجیبه، عجیبه. یه رصدی بکنیم اتفاقاتو، اونم رصد از این مدل که نگیم در انتهاش که من با اونا فرق میکنم، شرایط من با اونا فرق میکنه، وضعیت من با اونا فرق میکنه. نه بابا، او هم یه مدعی ایمانی بوده در شرایط سخت قرار گرفته. وقتی در شرایط سخت قرار گرفته راه آسان را به برما انتخاب کرده. راه آسان چه بوده؟ راه آسان این بوده من دست از ایمانم بردارم و بروم به سراغ آن مسیری که کمتر به خودم، به جانم، به مالم، به اهلم ضرر و آسیب و مشکل و خطر بیفته. من اینکه دارم میگم حرف نیست، به خدا قسم جفاف. اگر در این مملکت، در ممالک شیعه، ایام فاطمیه بیاد و بره و مردم ما ندانند ایام فاطمیه یعنی چه و فکر کنند صرفا ما بر زخمها و دردهای فاطمیه کبرا در جسمش گریه می کنیم که گریه بر زخمها و دردهای فاطمیه زهرا در جسمش تنها گوشه ای از برکت این ایام. دردها و زخمهای امیر مؤمنان و فاطمه زهرا در ایام فاطمیه خیلی فراتر از این حرف هاست، غصه هاشون خیلی فراتر از این حرف هاست. به خدا قبل از این که چه اتفاقی افتاد در خانه که باز نمی کنن، قبل از اون این روزه که گفتا شنیدن که سلامت نمی کنن، گفتا مگو جواب سلامم نمیدهند. این زخم، این درد چی شده مگه؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ تحلیلش کنم. چه اتفاقی افتاده؟ رسول خدا مبعوث شده، بعد از سالها مرارت و سختی به جهت هدایت امت. قرآن در مورد رسول خدا اینطور میفرماید حریص علیه ما عنتم، عزیزون علیه ما عنتم، ببخشید عزیزون علیه ما عنتم، بالمؤمنین رؤوف رحیم، حضرت از اون شرایطی که در مکه داشته، بعد در مدینه، بعد اون اتفاقات، این همه مقابله ها با جریان های نفاق، نفاق های پیچیده در مدینه، مشکلات و سختی های فراوان در جامعه مدنی، دو تا یادگار گذاشته در میان مردم. قرآن اسرت. امیر مؤمنان رو هم به خلافت برای بعد از خودش منصوب کرده. چرا؟ که از ریل خارج نشه. جریان از ریل بفرمایید خارج نشه. تعالیش رو ادامه بده. رشدش رو ادامه بده. سوال، از کی میترسیده؟ شما بگید. نگران کی بوده؟ آیا نگران از این بوده که روم یا ایران حمله کنند و این قدرت و این شوکت و این هیمنه به وجود آمده را نابود کنند؟ نه، رسول خدا می دانه که روم و ایران و یهود و نصارا هیچگاه موفق نخواهند شد به اینکه این شجره را نابود کنند، مگر اینکه شجره از درون بفرما پوستیده باشه. خب سوال، رسول خدا از دنیا رفت، انحراف در امت رسول خدا به دست چه کسانی اتفاق افتاد؟ به دست نزدیکترین ها، به دست بزرگترین ها، به دست اون کسایی که انتظار نمیرد همچین اتفاقی بیفته. بعد چه مردمی ازش تبعیت کردن؟ همون مردمی که تا دیروز پشت سر رسول خدا در مدینه بفرما نماز میخوند. کار به جایی رسید که روایت میگه ارتد الناس الا ثلاث او اربع، سه نفر چهار نفر آیا بگم موندن نموندن در جریان حق پیرو به این قضیه. سؤال، این قضیه برای من و شما تاریخه، برای مردم اون عصر چیه؟ بگید اسمش رو، فتنه. فتنه. چرا فتنه؟ چون حق و باطل با هم دیگه قاطی شده، حق و باطل گم شده، حق و باطل در هم آمیخته. خب پس این اولین انحراف رسمی را چه کسانی کلید زدند؟ مسلمان. مسلمانانی که در شرایط فتنه، شرایط سخت قرار گرفتند و بدترین نتیجه را انتخاب کردند. دیگه بعد از اون این جریان حق روی خوش بفرما ندیده. شما دعای ندبه اینطور دعا میکنید، قتل من قتل، صبی من صبی، این الشموس طالعه، این الاحمار المنیره. ها؟ مسیر اینطور شد. رفت و رفت و رفت جلوتر عاشورا، این مال ایام فاطمیه، حالا ایام محرم، جلوتر عاشورا اتفاق افتاد. در عاشورا چه شد؟ در عاشورا رسمیت مقابله با حق در شرایط فتنگون به شرایطی رسید که امام حق زمان را، ولی بر حق زمان را، در بین این همه مسلمان بین دو نهر آب تشنه تر بریدن و اهل و عیالش رو به اسارت بردن به کوفه و شام. چند سال گذشته از شروع اسلام؟ 61 سال 62 سال. این آقا چیه دارن میکشن؟ نوه رسول خدا سید الشهدا علیه السلام روز عاشورا میاد در میدان، چند بار احتجاج میکنه با قوم. در اون احتجاجاتش حضرت اینطور میفرماید، میفرماید میدونید من کیم؟ میدونید بابام کیه؟ مادرم کیه؟ میدونید عمامه بر سر من عمامه رسول خدا؟ عبای دوش من سید شهدا علیه السلام روز عاشورا دور احتجاج میکنه. اما گوش ها چشم. شرایط فتنگون جدید اتفاق افتاده. الله اکبر. کیا در مقابلش ایستادن؟ پیش قراولان لشکر یزید. کیان؟ مردم کوفه که خودشون سید الشهدا را بفرمایید دعوت کردن. مردم کوفه دیگه اومدم جلوتر، دیگه نمیخوام بگم مسلمانان، میخوام بگم چی؟ محبان اهل بیت گرفتار فتنه شدن. مردم کوفه رو شما میشناسید؟ من برای شما معرفی کنم. مردم کوفه محبان اهل بیت بودن، محبان اهل بیت بودن در شرایطی و به گونه‌ای که عاشقانه علی و اولاد علی را دوست می‌داشتن. به خاطر همین بود که اینقدر نامه ها نوشتن، اینقدر اظهار ارادت ها کردن. باغ ها چنان است و خانه ها چنان است و شمشیر ها چنان است و چنان و چنان و چنان. در شرایط فتنه گیر کردن. چه شرایطی؟ دیدن بابا ما سید الشهدا را میخواستیم دعوت کنیم برای اینکه حکومت در دست بگیرد و قدرت در دست بگیرد و کوفه را از آن که بود آبادتر کند و دنیای ما را فراختر کند. حالا به جایی رسیده که در کنار او قرار گرفتن داره دنیای ما را، جان ما را، مال ما را به مخاطره می اندازه. آدم عاقل اگر گیر کرد در شرایطی که دید به خاطر دنیاش داره جانش را از دست میده، باید جانش را حفظ کنه. نشستم تو کوفه، مسلم وارد کوفه که شده بود 18,000 نفر از محبان اهل بیت. ببین یه پله اومدم جلوتر، دیگه نمیخوام بگم مسلمانان، نه، محبان اهل بیت از میان مسلمانان. 18,000 نفر با او بیعت کردن، بیعت کردن، بیعت خونی. و مسلم نامه نوشت به سید الشهدا که ابن رسول الله بابا همه چی آماده است. یه آن دید هیچ کس نمونده. با 4 فتنه و عبدالله ابن زیاد تو کوفه همه رو از دوربر مسلم خالی کرد و با قصد و غرض در روز جنگ به جایی که شامیان پیش قراول باشن، یا پیش قراول بودن؟ کوفیان. تا به سید الشهدا بگن همونایی که صداد کردن کشتن. امام علیه السلام در یکی از بیانهاشون روز عاشورا رو میکنن به این مردمی که در مقابلشون هست، میگن فلانی تو خودت مگه نبودی نامه نوشتی؟ تو اسم میارن، اسم. بعد نامه ها رو حضرت میریزن اونجا جلوشون، میگن این نامه ها مگه نامه های شما نیست؟ این مهره ها، امضاها مگه امضاهای شما نیست؟ هر کی جور جواب داد. پس باز چی شد؟ باز اینا گرفتار فتنه شدند و سید الشهدا علیه السلام به دست چی کشته شد؟ به دست مدعیان محبت سید الشهدا کشته شد. به دست مدعیان محبت سید الشهدا کشته شد. چرا؟ خاطر فتنه. عهد عاشورا روزه و گریه‌اش اینه. از اون به بعد تا روزی که امام زمان علیه السلام غایب شدن، این همه اولیاء الله یکی پس از دیگری آمدن در محجوریت و مظلومیت و زندان و غربت و پادگان محصور ماندن. سوال به دست کی؟ به دست کی؟ دست مسلمان. اینو کجای تاریخ آدم میگه؟ که یکی از امامان ما را حتی بفرما مشرکان و کافران خارج از مرزها نکشن. اصلا لازم نبود بیان تو میدان، چون از درون شجره پوسیده است. گرفتار مشکله، گرفتار فتنه. خب حالا نوع نگاه دوم رو میخوام یه بار دیگه مرور کنم. اگر منه که اینجا به من این اجازه رو دادید بشینم رو این منبر و برای شما از قرآن و حدیث بگم. من گوینده، شما یه شنونده، ذاکر روزخان خوشنفس جمع، مستمعین اهل حال، اگر این جمعیت هر فاطمیهشون بعد از فاطمیه دیگر یادآوری فتنه های سخت و چگونگی ایستادگی در دل فتنه ها شد، یعنی بهره بفرمایید بردن. اگر نه، اگر اتفاق نیفتاد، اگر من نشستم و گریه کردم به خاطر اینکه امامم را گرفتاران در فتنه ای کشتند که خود من هم در معرض اون فتنه بفرمایید هستم و هر آن ممکنه اون خطا را در سایز کوچک یا بزرگ انجام بدهم، اگر یه همچین خروجی داشت، یعنی من مفهوم فاطمیه را درک نکردم. این تکرار این ایام در طول سالها برای اینه که گوینده، شنونده، روزخان، مداح، مجلس، محفل یک بار دیگر مرور کنند آنچه را که سنگ پیش پای جریان حق است، آنچه را که فتنه های سخت پیش پای جریان حق است، آنچه را که فتنه های سخت پیش پای مدعیان ایمان است، مرور کنند و تکلیف خود را با این مسائل روشن کنند. من کجای نقش و میدانم؟ اون وقت این فاطمیه مفید، وقت این فاطمیه ارزشمنده. اما ما میدونید چطور عادت کردیم؟ ما که میگم جمع حاضر و اینها مد نظرم نیست، یه جبه قالبی بعضی وقتا میدونید چطور عادت کرده؟ عادت کرده که به خود این ایام و این مراسم ها هم تشریفاتی نگاه، تشریفاتی میگه. بابا ماه محرم میاد و میره برای اتفاقهای، فاطمیه میاد و میره برای اتفاقهای، ماه رمضان میاد و میره برای اتفاقهای. شاخص درکش اینه که شما رشد کرده باشید. شاخص درکش اینه به ویژه وقتی داری به سمت زمانی نزدیک میشی که تعدد و تکثر و تنوع فتنه ها روبه بفرمایی فزونیه، روبه فزونیه. این مسئله رو باید درک کرد. اگر درک نکنیم سقوط در دل فتنه ها یه جوری اتفاق میفته که خودمونم خبردار نخواهیم شد. یه آن نگاه میکنه طرف میبینه یه جوری تغییر کرده که خودش هم نمیدونه چطور شد، چه اتفاقی افتاد. میبینه اصلا دیگه هیچ چیزی در اون شبیه 20 سال قبلش بفرما هیچ چیزی، نه ارادت، نه عزم، نه انگیزه. چرا؟ این فتنه ها یکی پس از دیگری بوده که آمده و رفته و یواش 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 اوضاع را بر او تاریک کرده، شرایط را برای او سخت کرده. بعد از اون طرف هم امام زمان علیه السلام هم که غایبند. بعد من فکر میکنم امام غایبه تقصیر خودشه، نعوذ بالله. یادم میره که اگر امام غایبه تصویره بفرما با صدای بلند بگید، منم با شما دیگه هممون هستیم. یادم میره که اگر امام غایبه تصویره یه وقتایی ممکنه جای میگن جلاد و شهید عوض بشه. تصویر کیه امام زمان غایبه؟ و میدونید این غیبت خودش مرحله به مرحله اتفاق افتاده، یعنی از حاکم بودن امام رسیدن به خانه نشینی امام. امام حاکم باشه نمیشه ما به منافعی که میخواییم برسیم برسیم. فاطمه زهرا در خطبه فلکیه میفرماید، میگه شما فهمیدید علی حاکم باشه شما اون چیزایی که میخواید بهش برسید را نمیرسید. ها؟ از حاکم بودن امام رسیدن به خانه نشینی امام، از خانه نشینی امام رسیدن به کشتن امام. در امامهای بعدی گفتن آقا شما فقط همینجا بشین مجلس درست رو برپا کن. در امامهای بعدی گفتن مجلس درست هم نداشته باش، زندان. در امامهای بعدی گفتن نه اگرم زندان نیستی پادگان. یعنی این غیبته خودش به مرور بفرما اتفاق افتاده تا جایی که برسد به مهدی امام زمان علیه السلام که اصلا نباش آقا، ما اوضاع رو بخواهیم یه جوری درست کنیم که شما نتونید باشید، نباش. خود امام زمان علیه السلام هم یه دور غیبته بفرمایید صغرا، بعد یه غیبته کبرا. تفسیر کیه؟ به قول اون بزرگی آجا توی جلسه ای میگفت، خیلی جمله عجیبی بود و جالبی بود، میگفت شما برای این که درک کنید آیا مجالسی که برای اهل بیت میگیرید چقدر رشد آفرین، چقدر در پرورش فکر شما و بصیرت شما اثرگذار بوده، یک چیزی رو شاخص قرار بدید و اون چیه؟ میگه میدونید امام موسی بن جعفر علیه السلام در زندان بود و شیعیان برای سید الشهدا عزاداری میکردند و محرم داشتند و سفر داشتند و اربعین داشتند و زیارت میرفتند و امام نه که غایب بود، میدونستن هست کجاست، اینجا تو این شهر تو این زندان تو سیاه چاله. عزاداری ها ارزشمندیش به رشد آفرینش. خب من گفتم برای که رشد آفرین بشه دیگه همه چی تو مقدمه نباشه. من یه 5 دقیقه دیگه 6 دقیقه دیگه نهایتا وقتتون رو بگیرم. من گفتم برای که رشد آفرین باشه چه کنم؟ خیلی فکر کردم، گفتم برای که رشد آفرین باشد این 5 شب فاطمیه ما چه کار کنیم؟ ها؟ یه راهکار پیدا کنیم. گفتم بگردیم ببینیم غصه چی بوده، 1 مسئله چی بوده، 2 فتنه چی بوده، 3 عواملش چی بوده، 4 راهکارهای نجاتش چیه، 5 من گفتم بخوام همه اینها را پیدا کنم ممکنه بگردم و پیدا بکنم، اما گشتن و پیدا کردن من منطبق با واقعیت نباشه. از کی مدد گرفتم؟ از وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها مدد گرفتم. چه جور مددی؟ گفتم بیبی جان این مسئله برای ما باید روشن بشه، چه کارش بکنیم؟ بعد یادم افتاد، شما هم قطعا یادتون میفته این نکته، که اگر بخواهیم در یک مجموعه منسجمه به هم پیوسته که در همون شرایط هم ایراد شده و گفته شده بیاین همه چیز را در کنار هم ببینیم، چی بهتر از خطبه بفرمایید فلکی؟ چرا؟ اولا هر چی که حضرت گفته عین واقع، چون فاطمه زهرا سلام الله علیها معصومه. ثانیا هر عاملی که ریشه یابی کرده عین حقیقته، چون فاطمه زهرا سلام الله علیها معصومه، عالم است. ثالثا قطعا منطبق با شرایطه، چون در اون زمان این خطبه را ایراد کرده. رابعا بهترین راهکارها را پیشنهاد کرده، چون دختر رسول خدا همسر امیر المؤمنین امیر علیه السلامه. دم هیچی بهتر از خطبه فدکیه نیست. خطبه فدکیه از معتبرترین خطبه ها، یک کلام منسجم به هم پیوسته از معصوم یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها، در شرایطی که حضرت جان عالم به فدای کنه، جان من و اولادم به فدای او. در شرایطی که حضرت در اوج غصه ها و مصیبت ها بعد از رحلت رسول خدا و بعد از آنچه که اتفاق افتاده و بعد از اینکه در خانه ها رفتن با امیرالمؤمنین و حسنین و بعد از آنچه که شد و بعد از حمله به خانه و بعد از این همه مسائل و مصائب، آخرین اتفاقی که افتاده اینه که فدک را هم قصد کردن. اول بگم راجع به فدک را هم قصد کردن یه نکته ای، بعد ادامه بدن. فدک را قصد کردن رو بهش به چشمه یه باقی که مال این حضرات بوده، هرچنان شوار برن خارج شهر تفریح بکنن نگاه نکنید. اگر قصه فدکی ها را بخوانید خواهید فهمید. یعنی اون کسانی که نقش چینی کردن برای اینکه جریان آنگونه که رسول خدا میخواد ادامه پیدا نکند، دیدن ما باید دو کار بکنیم. اولا باید قدرت را از آن کسی که رسول خدا میخواست است بفرمایید بگیرید، میشد قصد خلافت. ثانیا باید ثروت را از دستش خارج کنید، شد قصد چی؟ فدک. چون اگر کسی بخواهد یه جریانی را زنده نگه دارد، یا باید در قدرت باشد یا باید بفرمایید ثروت داشته باشد. یعنی خیلی پیش خودشون هوشمندانه فکر کردن و گفتن بعد از این که قدرت قطع شد، اینا خواهند تونست از ظرفیت فدک استفاده کنن، مردم را به سمت خودشون دوباره جذب کنن و اوضاع بر علیه ما برگرده. گفتن گام دوم اینه، فدک را هم باید بگیریم. فدک هم یک باغ معمولی عادی با چهار تا درخت مثلا نخل خرما نبوده. فدک یک ظرفیت بزرگ اقتصادی بوده که دوراندیشی رسول خدا باعث شده که این رو به عنوان ابزاری در کنار قدرت برای جانشین بعد از خود که شروع در سلسله اطرت هست به یادگار بگذاره. و خطبه فدکیه فاطمه زهرا سلام الله علیها در این شرایط ایراد شده. من چند جمله از ابتدای این خطبه بخوانم، این چند جمله وقتشه به ذکر مصیبتم. از فردا شب میخوایم با هم خیلی ساده این خطبه رو پیش بریم. این حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها چی گفتن به اون مردم در اون لحظه و در اون شرایط، و بیان از این شنیده ها تکلیف امروز خودمان را بشناسیم. بالاخره ما هم گرفتار فتنه میشیم دیگه. بزرگترین مشکل فتنه اینه که کسی که گرفتارشه حالیش نیست که گرفتاره. من فقط چند جمله ابتدایی بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. روا عبدالله ابن حسن به اسناده عن آبائه انه لما اجمع ابو بکر و عمر على منع فاطمه علیها السلام فدک و بلغها ذلك. میگه عبدالله ابن حسن به اسنادش از پدرانش میگه وقتی ابو بکر یعنی اولی و عمر یعنی دومی با همدیگه اجماع کردند بر اینکه فاطمه زهرا سلام الله علیها را از فدک منع کنند و بلغها ذلك و این خبر بفرمایید به فاطمه سلام الله علیها رسید، لاست خمارها علی رأسها. تملت به جلبابه ها، حضرت مقنعه بر سر افکند و چادری بر روی سر پوشاند و اقبلت فی لومت من حسدته ها و نساء قومها ها و تأذیونه ها و با گروهی از دوستان محبوب و زنان قومش به راه افتاد که از پی او در اطرافش قدم برمی داشتن. ما تخرم و مشیتها مشیت رسول الله، راه رفتنش با راه رفتن رسول الله فرق نمی‌کرد. حتی دخلت علی ابی بکر، تا وقتی که آمد و وارد شد بر ابو بکر. و هو فی حشد من المهاجرین، در حالی که ابو بکر در بین جمعی از مهاجرین و انصار و غیرهم بود. فنیقت دونها ملاءه فجلست، دیگه پس پرده ای در برابرشان آویخته شد، پس فاطمه زهرا سلام الله علیها میشد در مسجد پدر. ثم انت التن اجهش القوم لها بالبکا، سپس حضرت آهی کشید که صدای گریه قوم بلند شد. الله اکبر. ثم امهلت هنیئتم حتی اذا سکن نشیج القوم، سپس مجلس یک پارچه شور و شیبر گردید و حضرت اندکی مهلت داد تا فقان قوم فرو نشست و احساسات و هیجانشان آرام گرفت. افتتحت الکلام بحمد الله و الثناء علیه و الصلاة علی رسوله، حضرت شروع کرد صحبت کنه. همین که شروع کرد گفت الحمد لله علی ما انعم، جمعیت دوباره شروع کردن گریه کردن. شاید صدای رسول الله را شنیدند که گویا دوباره در مسجد تنین انداز شد. فلما امسکو عادت فی کلامها، ساکت که شدن حضرت شروع کرد به صحبت کردن. این مقدمه را نمیخواستم بخونم، تا اینجا هنوز شروع سخن حضرت نیست، نمیخواستم بخونم. اما چرا خواندم؟ که ببینید اون جمعیت و اون قوم و اهل اون مسجد گریه هم بفرما می کردن ها، گریه می کردن. وقتی این رو بخواستم بخونم در مقدمه این خطبه، یاد اون ماجرا افتادم که میگه عصر عاشورا یکی از این دختران سید الشهدا دید یک کسی که دنبالش داره می دوه برای که گوشواره از او بگیره، رسید او را گرفت، میخواد گوشواره رو بگیره، گریه میکنه. پیش گفت چرا گریه میکنی؟ گاخه دلم نمیاد، شما بنات رسول الله، دخترای رسول خدایی. گفت پس چرا این کار رو میکنی؟ گفت چه کنم که اگر من نکنم کسی دیگر میکنه. صلی الله علیه ايتها الصديقه الشهيده ايتها المظلومه المخنيه قبرها يا فاطمه الزهراء مادر جان قربان اون لحظاتی برم که غم و غصه تمام وجود زهرا رو فرا گرفت. دیگه بعد از رسول خدا زهرا تنها شد. فاطمه زهرا رسول خدا رو از دست داد، پدر رو از دست داد. اما در خبر عجیبی از پدر اینطور شنیده فاطمه که دخترم اولین کسی که از اهل من به من ملحق میشه توی. گریه میکرد فاطمه، شبها گریه میکرد، روزها گریه میکرد. غم از دست دادن پدر از یک طرف، غم غربت امیر المؤمنین از یک طرف، جسارت ها و حمله ها و بی‌حرمتی ها از یک طرف. اون مردمی که تا دیروز جلوی در این خانه حاجتمندان جمع می شدن، اون مردمی که تا دیروز آب وضوی علی را نمی داشتن به زمین برسه، اون مردمی که تا دیروز دیده بودن رسول خدا وقتی از مقابله این در رد می شه راست قامت نیسته، دست رو سینه میذاره، یه السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. اون مردم رسیدن به جایی که فاطمه میرسه دیگه حتی نگاه هم نمی کنن،
سعی میکنن رو برگردانن، حالا یا خجالت میکشن یا نمیخوان در عمل انجام شده قرار بگیرن. خیلی درد بزرگ، خیلی درد بزرگ. گفتا شنیدم که سلامت نمی کنم علی جان، از وقتی در بستر افتادم، از وقتی حالم نداره، از وقتی با تو در کوچه ها و خیابان ها همراه نیستم، شنیدم وقتی می خواهیم بریم مسجد کسی کلامت نمی کنیم. امیر المؤمنین سر به پایین افکند، گفتا مگو جواب سلامم نمیده. زهرای من سلام میکنم کسی جواب سلام نمیده. فاطمه زهرا گریه هاش طولانی شد، شبها و روزها گریه میکرد. یه وقت آمدن پیش امیر المومنین، گفتن علی جان با همسایه های زهرایی، این بانو از وقتی باباش به رحمت خدا رفته اینطور گریه می کنه، ما دیگه آسایش نداریم. یا شب گریه کن یا روز یا زن را. گفت علی برای من بیتی بنا کن خارج از شهر، شالی به کمر میبرد، چادر رو بر سر میکشید، آرام آرام به سمت بیت الاحزان میرفت، گریه میکرد، ناله میزد. نمیدونم اون مردم چطور صدای گریه ما رو نمیشنیدن، چطور دلشون در مقابل این ناله ها آرام نمی شد، نرم نمی شد. اما گذشت دیگه، فاطمه تاب و توان نداره، فاطمه در بستر افتاده، فاطمه چند روزیست در خانه در بستر بیماریه. فقط دو جمله از کنم و از دم تمام فیضا مادر، از زبان امیر المؤمنین این دو بیت رو میخوام با عمق جان گوش کنیم. بانوی من زهرای شبیه شمع چکیدن به تو نمی آیا. تفصیل رو نگاه کن، ذره ذره فاطمه زهرا داره آتش شبیه شم چکیدم به تو نمی آیم و مرگ را طلبیدم به تو نمی آیم. خودت بگو که مگر چند سال داری تو جوان شم خمیدن به تو نمی آید.
زهرا قرار بود سپر من شبم نتو، زهرا قرار من شبم نتو، مرد میان رنج و خطر من شبم نتو، خانومم که تو رو به این روز انداخته، به قول یکی از رفقا گویی قاتل گم شد، ما به لنگر نخره نگیم در به این که به سر و صورت مادر مخور مادر و از با امدام یا پشت در بود یا غلاب یبیه
به آن قرار مقدس می شود. احساسهای دختر من پجه می شود. حجابان زمزمه کردن اشعاری رو در رست زمان حال غلام و مادر و زهرا رفتن هدایت کردن رو ضرور مایه جنون رو قدر زهرا به ما نوچه